پښتو لومړی نیم ساعت خبرونه د دری خبرونې وړاندې کول لپاره فرشته ندا استډیو ته راغله.
خسته نباشه افغان صاحب. شنونده های محترم رادیو آزادی سلام و روزتان بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز 27 ثور سال 1399 برابر است با 16 می 2020 میلادی. من فرشته ندا میزبان شما هستم. در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید تاریخ نو برای مذاکرات صلح بین افغانان زیر بحث است. گزارش های دیگر خبری را نیز براتون پخش میکنیم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط اخبار. رئیس سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان با اشاره بر حمله بر بخش زایشگاه شفاخانه صد بستر کابل گفته است این رویداد بیانگر تیراندازی سیستماتیک بر مادران است. در حمله مردان مسلح بر خانه ملا محمد علم متنفذ قومی همکار دولت در شهر پلخمری دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. و دو فیلمساز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در تصادم موتر در بلاروس جان دادند و یک همکارشان به شدت زخمی شده است. فریدریک بونوت رئیس سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان با اشاره به حمله بر بخش زایشگاه شفاخانه صد بستر کابل گفته است این رویداد بیانگر تیراندازی سیستماتیک بر مادران است. آقای بونوت پس از دیدار از این شفاخانه گفته است مهاجمان اتاق به اتاق در بخش زایشگاه رفتند و مادران را در بسترها با گلوله بستند. به گفته او این حمله به گونه حساب شده صورت گرفته است. مهاجمان تا دندان مسلح به روز سه‌شنبه بر بخش زایشگاه شفاخانه صد بستر در منطقه برچی هجوم بردند. در این رویداد دست کم 26 تن به شمول دو نوزاد جان باختند. تا کنون مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفته و طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. سازمان دکتران بدون مرز اداره بخش زایشگاه این شفاخانه را به دوش دارد. در حمله مردان مسلح بر خانه ملا محمد علم متنفذ قومی همکار دولت در شهر پلخمری دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. جاوید احمد بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت این رویداد دیروز رخ داد.
مخالفین دولت سوار یک سراچه در پیش خانه ملا علم یک تن از بزرگان قوم دیجا میان مهاجر با ضرب گلوله شلیک میکنن و دو نفر یا جریان چی شهید میشه و دو نفر زخمی، یک تن زخمی شهیدان افراد ملکی میباشه و یک پلیس معلوم و بشارت میرسه و دو پلیس دیگه مو زخمی میباشه.
به گفته ای آقای بشارت یک مهاجم از سوی نیروهای امنیتی کشته شد و سایر مهاجمان فرار کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ملا محمد علم پیش از این از دو حمله انتحاری جان به سلامت برده است. افراد مسلح ناشناس یک کارمند امنیت ملی، یک کارمند مدیریت جنایی و یک فرد ملکی را در ولایت غور کشتند. منابع با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفتند که این سه تن شام دیروز در شهر فیروزکو مرکز این ولایت به قتل رسیدند. عبدالمعروف رامش سخنگوی پلیس غور کشته شدن این سه تن را تایید میکند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی آبند ولایت غزنی دو کودک کشته شدند و یک کودک دیگر زخم برداشتند. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت که این رویداد ناوقت دیروز در منطقه سرفراز رخ داد. به گفته او کودکان حدود بین 8 تا 10 ساله با ماین بازی می‌کردند که ناگهان انفجار کرد. روشن نیست که این ماین چگونه به دست کودکان افتاده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که دو فیلمساز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در تصادم موتر در بلاروس جان دادند و یک همکارشان به شدت زخمی شده است. آنها پس از فیلمبرداری ناوقت روز پنجشنبه به شهر مینسک برمیگشتند که این رویداد اتفاق افتاد. ولادیمیر میخایلوفسکی 33 ساله و مکسیم هاروی لینیکای 26 ساله روی تهیه فیلم در مورد همگیری ویروس کرونا برای تلویزیون روسی زبان کرنت تایم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکردند. لیو بود زایم سوای 28 ساله رهبر این گروه فیلمبرداری و مستندسازی مشهور بلاروس به بخش مراقبت‌های عاجل منتقل شده است. جیم فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این رویداد را تأسف بار خوانده و آن را بدترین خبر ممکن دانسته است. کنان الیف رئیس بخش فیلم‌های مستند کرن تایم این ستن را جوان‌های نیرومند و هوشیار خوانده و گفته است به خاطر این رویداد به شدت متأسف است. حکومت گرجستان میگوید تصمیم گرفته است که وضعیت اضطراری را تمدید نکند. وضعیت اضطراری که به هدف مهار گسترش ویروس کرونا در گرجستان وضع شده در 22 می به پایان میرسد. یورکی گاخایار صدر اعظم این کشور دیروز گفت حکومتش از رئیس جمهور و پارلمان خواستار تمدید حالت اضطرار نخواهد شد. گاخایر اصرار ورزیده که محدودیت‌ها به گونه تدریجی رفع خواهند شد. تدابیر اضطراری از 21 ماه مارس به این سو به اجرا گذاشته شدند که شامل قید شبگردی، بستن کسب و کار غیر ضروری به شمول دکان‌ها، رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها میباشد. مقام‌های صحی گرجستان از بیش از 670 مورد مثبت ویروس کرونا گزارش دادند که از این میان 12 تن جان دادند. و صدها تن در اعتراض کم سابقه در ترکمنستان اشتراک کردند تا خواستار توجه حکومت به ناکامیش در جهت رسیدگی به خسارهای وارد شده به خودشان شوند. باد و طوفان اخیر خانه های این معترضان را در شرق ترکمنستان خسارمند ساخته و سبب قطع جریان برق شده. وبسایت ترکمن نیوز دیروز گزارش داد که معاون شاروالی ترکمن آباد به روز پنجشنبه با معترضان دید تا با آنها در مورد تلاش ها برای حل مشکلات ناشی از باران های سیل آسا بحث کند. حکومت خودکامه ترکمنستان بر رهبری قربانقلی بردی محمدوف مخالف اعتراض های علنی را تحمل نمی کند. بنابراین برپایی اعتراض ها در ترکمنستان غیر معمول است. اعتراض های 14 می با اشتراک چند صد نفر از زمانی که ترکمنستان در سال 1991 استقلال خود را گرفت بزرگترین مظاهره پنداشته می شود. پایان اخبار از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری می شنوید که زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می گوید تاریخ نو برای مذاکرات صلح بین افغانان زیر بحث است. The Taliban is not overnight going to become some... وزارت ستامی افغانستان میگوید با تشخیص ابتلای 414 نفر دیگر به کووید 19 شمار مبتلایان ابتلا به این بیماری به 6053 مورد رسید. وحید مجرو معین این وزارت:
حدود 11122 سمپل در لابراتوارهای مختلف در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته و از میان از 414 سم واقعی مثبت شناسایی شده. در کنار از 54 تن شفایاب شده و 17 تن دیگر متاسفانه جانهای شیرین خود از دست دادند.
و در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که شمار جان باختگان ویروس کرونا در سراسر جهان از مرز 320 هزار تن گذشت. گزارش های دیگر خبری را نیز برای شما داریم. با رادیو آزادی باشید. بازم خوش آمدین شنونده های عزیز. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. قسمی که در آغازم گفتم زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید تاریخ نو برای مذاکرات صلح بین افغانان زیر بحث است. آقای خلیلزاد دیروز از رای ویدیو کنفرانس به خبرنگاران گفت بهتر خواهد بود که این بحث در زمان آغاز شود که شمار چشمگیر نیروهای امریکایی در افغانستان حضور داشته باشند. ایالات متحده تعهد کرده است بدون بالای توافق با طالبان تمام نیروهایش را ظرف 14 ماه از افغانستان بیرون کند. در حال حاضر ایالات متحده حدود 12 هزار سرباز در افغانستان دارد. سخنگوی پنتاگون دیروز در یک نشست خبری گفت ایالات متحده به کاهش بخشیدن شمار نیروها در افغانستان ادامه می دهد. به گفته او پنتاگون انتظار دارد جدول زمانی که رویش با طالبان توافق شده تکمیل شود و این روند ادامه دارد. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان که در 29 فوریه در قطر امضا شد، قرار بود مذاکرات بین افغانان در 10 مارس آغاز شود. اما اختلاف میان حکومت افغانستان و طالبان بر سر مبادله تا به 5000 زندانی طالبان با حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت مذاکرات تا کنون را اندازی نشده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به روز جمعه از بحث ها در مورد تعیین تاریخ نو برای این مذاکرات سخن زد، اما او در این مورد چیز بیشتر نگفت. آقای خلیلزاد همچنان گفته است که به خاطر تقویت تلاش ها برای کاهش بخشیدن خشونت ها و نیز رهایی زندانیان به زودی سفر خواهد کرد، اما مشخصا گفته نشده که به کجا سفر می کند. بل روجیو تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مرکزش در واشنگتن دی سی است، به نتیجه تلاش ها برای تشویق طالبان تا از جنگ دست بکشند چندان خوشبین نیست. او بر رادیو آزادی گفت: The Taliban is not overnight going to become some طالبان یک شبه به گروه دموکراتیک مبدل نخواهد شد که دموکراسی را در آغوش بکشد و بخواهد با حکومت افغانستان یک جا شود. این گروه به جنگ علیه حکومت افغانستان ادامه می دهد تا زمانی که به هدف سیاسیش که تأسیس امارت اسلامی افغانستان است برسد. به همین دلیل این معامله هر چیز بوده می تواند، اما نه معامله سال. در هیچ جای آن گفته نشده که طالبان باید با حکومت افغانستان بپیوندند یا چیز مانند آن. یگانه چیزی که گفته شده این است که نوعی از گفتگوها را با حکومت افغانستان انجام خواهند داد. خلیلزاد تأکید کرده است که موافقتنامه ایالات متحده و طالبان به گونه مشخص از حملات بر نیروهای حکومتی جلوگیری نمی کند. این سخنان او 3 روز پس از حملات بر زایشگاه در غرب کابل و مراسم خاکسپاری در ننگرهار صورت می‌گیرد که در نتیجه آن دست کم 56 تن جان باختند. و دنبال این حمله ها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور حمله به مواضع طالبان و دیگر گروه های به گفته او هراس افغان را داد. گروه طالبان دست داشتن در هر دو حمله را رد کرده و گفته است که در برابر هر گونه حمله بر افرادش دفاع خواهد کرد. این همه در حال است که هنوز جنجال سیاسی در کابل پایان نیافته، اما امیدواری های تازه به وجود آمده، چیزی که ظاهراً مایه دلگرمی ایالات متحده شده. زلمه خلیلزاد دیروز گفت ایالات متحده چیزهای مثبت در مورد تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شنیده. با تازگی یک عضو ارشد تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که در طرح توافق بالقوه دست کم 4 نکته گنجانیده شده است. تشکیل شورای عالی دولت متشکل از نخبگان سیاسی که نقش مشورتی در مسائل کلیدی کشور خواهند داشت. منبع همچنان ادعا کرد که ایجاد سمت صدارت اجرایی متمرکز بر موضوعات صلح و آشتی هم در طرح توافقنامه پیش بینی شده. مشارکت مساوی و اصلاحات بنیادی به ویژه اصلاحات در انتخابات هم به گفته منبع در طرح گنجانیده شدند. این منبع همچنان گفت که صدر اعظم اجرایی بر تمامی موضوعات مربوط به صلح و همچنین جلب کمک بین المللی پس از برقراری صلح نظارت خواهد کرد. تلویزیون خصوصی طلوع نیز دیروز گزارش داد به نسخه موافقتنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله دست یافته که نشان می دهد سهم 50% برای تیم آقای عبدالله در حکومت آینده داده خواهد شد. یک منبع ار که خواست نامش افشا نشود دیشب به رادیو آزادی گفت خواستهای مطرح شده در این متن زیاد از حقیقت دور نیست، بعضها روان است، زمانی که نهایی شد و توافق رویش صورت گرفت جزئیاتش را با مردم شریک می سازند.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
آیا با عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین رئیس جمهور غنی و حامی رقیب سیاسی او عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان رتبه مارشال تفویض خواهد شد؟ برخی از گزارش ها حاکی است که ادعای رتبه مارشالی به جنرال دوستم ضمن تلاش های حل اختلافات سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله رئیس اجرایه پیشین مطرح شده است. جنرال دوستم به نقض حقوق بشر متهم است. اکنون معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در هر معامله سیاسی حقوق بشر نباید فراموش شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
به دنبال چند ماه کشمکش سیاسی به نظر می رسد که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله رئیس اجرایه سابق بر سر تقسیم قدرت توافق کنند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که طرفین در مورد برخی از نکات کلیدی توافق کردند. آقای صدیقی در نشست خبری روز سه‌شنبه در کابل گفت که روی چند اصل توافق صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در مورد این طرح رسما اعلام نشده، اما رجب‌علی دانش یک عضو رهبری تیم ثبات و همگرایی برای رادیو آزادی گفت که ارتقای عبدالرشید دوستم معاون اول سابق رئیس جمهور غنی به رتبه مارشالی هم بخشی از طرح توافق بالقوه است. اما ذبیح الله فرهنگ معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت که در هر معامله سیاسی مسائل حقوق بشری افراد نباید فراموش شود.
نکته دوم است که علیه عبدالرشید دوستم اتهام وجود دارد. اتهام نقض حقوق بشری از جانب احمد اشچی. خوب است که حکومت در این زمینه باید کار بکنه، افکار عمومی در جریان قرار بده و ما مطمئن شویم که نقض حقوق بشری واقعا صورت نگرفته.
جنرال دوستم متهم است که احمد اشچی والی سابق جوزجان را در اواخر سال 2016 اختطاف، شکنجه و مورد تجاوز جنسی قرار داده است، اما او این اتهامات را بی اساس خوانده رد کرده است. بله، دو سال پیش با اینکه خود جنرال دوستم هرگز به محکمه حاضر نشد، 8 محافظ وی به ارتباط قضیه به حبس محکوم شدند. بکتاش اشچی نماینده مردم جوزجان در ولسی جرگه و فرزند احمد اشچی به تازگی در نامه سرگشاده به رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله از تقاضای اعطای رتبه مارشالی به جنرال دوستم انتقاد کرده است. بکتاش اشچی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از آقای غنی حمایت کرد به رادیو آزادی گفت که 3 سال انتظار کشید تا با تغییر در رهبری حکومت زمینه محاکمه و مجازات جنرال دوستم فراهم شود.
متاسفانه پرونده پدرم برخورد سیاسی صورت گرفتن و تا حال رسیدگی درست صورت نگرفتم و کسایی هم که از طرف دادگاه با اونا محکوم شده بودن تا حال آزادانه گشت و گذار میکنن. حکومت توانمندی زیر ندارن که به این پرونده رسیدگی بکنن.
رادیو آزادی برای به دست آوردن توضیحات راجع به پیگیری دوسیه حقوقی آقای دوستم در 2 روز گذشته با دفتر لوی سارانوالی افغانستان در تماس شد، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. بکتاش اشچی میگوید جنرال دوستم به خاطر در صدد رتبه مارشالی است تا از پیگرد عدلی و قضایی مسئولیت حاصل کند، اما او گفته است که علیه دوستم نه تنها در محاکم افغانستان بلکه در محکمه بین المللی هاگ هالند هم دوسیه گشوده است. بشیر احمد تیانج سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان در این اواخر به رادیو آزادی گفت که نامه سرگشاده بکتاش اشچی با انگیزه سیاسی فرستاده شده. او اتهامات علیه جنرال دوستم را بی اساس خواند و افزود:
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است، این کار از اینا برای یک مغشوش کردن ذهنیت ها کاملا با انگیزه سیاسی صورت میگیره.
در این میان نصرالله استانگزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که از دید قانون هیچ کس در برابر عدالت معافیت ندارد.
از نظر نظام حقوقی افغانستان و قوانین افغانستان، معافیت در برابر عدالت برای هیچ مرجع شمول رئیس جمهور وجود ندارد. ما در 3 نوع محکمه در افغانستان داریم: محاکم خاص، محاکم اختصاصی و محاکم عمومی. ما محاکم خاص مطابق قانون اساسی 4 دانه داریم که برای رئیس جمهور است، برای وزرا است، برای اعضای ستر محکمه است و محاکم خاص عسکری است. یعنی با پروسس های مختلف و پروسیجرهای مختلف این اشخاص قابل محکمه و تعقیب عدلی است.
آقای استانگزی می افزاید که رتبه مارشالی اصلا در نظام حقوقی و قوانین عسکری افغانستان وجود ندارد و بیشتر یک لقب اعزازی است که بنابر دلایل سیاسی در دوره های مختلف به افراد داده شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
وزارت سلامت افغانستان میگوید با تشخیص ابتلای 414 نفر دیگر به کووید 19 شماره موارد ابتلا به این بیماری به 6053 مورد رسیده است. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 17 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان باختند. وحید مجروح معین این وزارت گفته که در 24 ساعت گذشته 414 مورد دیگر ابتلا به این بیماری ثبت شده است. مجموع موارد ابتلا به این بیماری به 6053 مورد رسیده است.
بر اساس آخرین آماری که در 24 ساعت گذشته به دست ما رسیده، حدود 11.22 سمپل در لابراتوارهای مختلف در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته و از میان از 414 سم واقعی مثبت شناسایی شده. در کنار از 54 تن شفایاب شده و 17 تن دیگر متاسفانه جان شیرین خود از دست دادند.
با اساس آمار وزارت صحت، مطلعان جدید شامل 162 نفر در کابل، 132 نفر در هرات، 13 نفر در کندهار، 12 نفر در پکتیا، 26 نفر در ننګرهار و بقیه در ولایت‌های غزنی، لغمان، هلمند، سمنگان، کندز، جوزجان، فاریاب، زابل، کاپیسا، بدخشان، سرپل، دایکندی و خوست ثبت شدند. این در حال است که با نزدیک شدن روزهای عید فطر شهر کابل شاهد ازدحام شهروندان است و بیشتر فروشگاه ها برای مشتریان باز شدند. به همین ترتیب رفت آمد در جاده ها هم بیشتر شده است. با این حال محمد یعقوب ایدری والی کابل خواستار رعایت مقررات قرنطینه شده و همچنان از احتمال کاهش محدودیت این مقررات سخن می گوید.
تماما دکاندارا، مغازه‌دارا، سرایخ ها و فروشگاه بزرگ همراهشان ما ششتیم و برشان با در تفاهم با خودشان یک سنفش میتونه که از طرف صبح کار کنند گیش میگه بر از ما این خوب نیست نا اون در فروش است بر از ما بیتر است در طرف نشین هم کار کنند یک سنفش گیش میگه ما خریدار ما از طرف دیگر شام است تعودات و چیهایشان گرفته شناد خود به طرح و کابینه روان میکنیم تصمیم گرفته شد.
والی کابل می گوید در مورد تمدید مدت قرنطینه پس از روزهای عید بر اساس وضعیت اعلام شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که شماره جان باختگان ویروس کرونا در سراسر جهان از مرز 320 هزار تن گذشته است. بیشترین افراد در اروپا و آمریکا جان دادند. این ویروس برای نخستین بار در اواخر سال گذشته میلادی در چین پدیدار شد. در این میان نشانه‌هایی از بهبودی وضعیت وجود دارد. باز هم جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
بر بنیاد معلومات پوانتون جانز هاپکینز شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 4,500,000 تن رسیده. در حال حاضر حکومت ها از یک سو باید متوجه حفظ جان مردم باشند و از طرف هم زمینه را برای آغاز کسب و کار فراهم سازند. این در حال است که هنوز واکسین ویروس کرونا ساخته نشده. شماری از کشورهای اروپایی محدودیت ها به خاطر همگیری این ویروس را کاهش بخشیدند و برخی از کشورها هم در حال کم ساختن محدودیت ها هستند. در روز پنجشنبه بارانی در اسلوونیا، کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا، از جلسه پارلمان خبر خوش به گوش رسید. یانز یانشا صدر اعظم این کشور در میان وکیلان پایان همگیری ویروس کرونا را اعلام کرد. با این اسلوونیا اولین کشور اروپا شد که در آن از پایان همگیری ویروس کرونا خبر داده شد. اما در شماری از کشورها از جمله سویدن هنوز تشویش و نگرانی بر جایش باقی است. استیفن لویفن صدر اعظم سویدن دیروز به خبرنگاران گفت که وضعیت در هیچ نقطه از جهان به شمول سویدن عادی نیست. او افزود یقیناً دردناک است که ما خبر شدیم که شمار زیاد مردم جانهای خود را در نتیجه بیماری کووید 19 از دست دادند. ما مانند چند کشور دیگر توانستیم آسیب پذیرترین افراد عمدتاً کهنسالها را حفظ کنیم. در کشورهای زیاد اروپایی موارد مثبت ویروس کرونا در حال کم شدن است و داد و ستد تجارتی در آنها اثر گرفته شده.
حالا هم مرور بر روزنامه‌های جهان را می‌شنوید که مقیم نایب آن را تهیه کرده است.
به نظر می رسد که امیدهای صلح در افغانستان نابود می شود. این عنوان مقاله ای است که در روزنامه گاردین به نشر رسیده. در مطلب به حمله موتربم طالبان به روز پنجشنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا اشاره شده که در آن 5 غیر نظامی و حداقل یک سرباز افغان کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در ادامه می خوانیم که این اولین حمله طالبان در یک شهر بزرگ پس از امضای توافقنامه این گروه با امریکا در دوحه قطر است. روزنامه نوشته که گفتگوهای بین افغانها هنوز شروع نشده، اما به نظر می رسد که این مذاکرات آغاز ناشده در حال نابودی است. طالبان روز پنجشنبه گفتند که این حمله را در واکنش به اعلام تازه رئیس جمهور اشرف غنی کردند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از چند ماه به این سو به گفته مقامهای افغان به خاطر اینکه گفتگوهای صلح آغاز شود در برابر طالبان در حالت دفاعی بودند. اما رئیس جمهور غنی بعد از حملات مرگبار بر غیر نظامیان در کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان دستور داد که از این به بعد عملیات تهاجمی را راه اندازی کنند. پیش از این طالبان دست داشتن در هر دو حمله را رد کرده بودند. گاردین در ادامه به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که در جنگ دست بالا دارند، از جنگ خسته نشده و با آن آماده اند. گاردین گفته که مقامهای ارشد امریکایی بر پروسه صلح خیلی سرمایه گذاری کرده و به نظر می رسد که حکومت افغانستان را برای پذیرش موقف طالبان تشویق کنند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از حکومت و طالبان تقاضا کرده که مشترکاً علیه تروریستان تلاش کنند. گاردین می نویسد در این اواخر حملات طالبان بر نیروهای افغان شاید امکانات برای افزایش خشونت ها در این کشور را فراهم کرده باشد. روزنامه از کت کالر پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان نقل کرده که گفته اگر طالبان با آتش بس توافق می کردن برای هر گروه دیگر خیلی دشوار می بود که چنین حملات را برای بیندازند. به نوشته روزنامه گاردین گفتگوهای صلح شاید به خاطر تبادله زندانیان متاثر شده باشد و افزایش حملات طالبان حکومت افغانستان را خشمگین ساخته.
حالا هم